دوره نسبت به افزایش حضور زنان در مجلس انقدر حساسیت وجود داشت و فعالیت شد برای ورودشون؟
خب دلایل مختلفی وجود داشت. یکیش این بود که همین که شما هم گفتید که ایران به اتحادیه بین المجالس تعهد داده بود که تا پایان سال 94 تعداد زنان نماینده در مجلس باید به 30% برسه. ولی به جز اون عملکرد زنان مجلس در دوره اخیر بوده که یک مقدار فعالان حقوق زنان و همینطور حقوق دانان و کلن سیاسیون معتقدن که خیلی به نفع زنان نبوده و به جای اینکه حالا در قوانین تصویب بشه که از حقوق زنان حمایت کنه، گاهی اوقات حقوقشون رو نادیده گرفته و یا اینکه حتی سکوت کردن. مثلا قوانینی مثل عدم انتقال تابعیت زنان ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج با مردها یا طرح صیانت از خانواده که تعدد زوجات رو به رسمیت میشناخت و مسائلی مثل این باعث شد که زنها حساس بشن و خواستار ورود نماینده هایی باشن که حقوق زنان رو در نظر بگیرن.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی. در مورد حضور زنان و نقششون در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان صحبت می‌کردیم. اما شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. در مورد نقش زنان در دوره‌های سابق مجلس و همینطور حضورشون و اینکه آیا زنان بیشتری باید وارد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بشن یا نه، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا صحبت کنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که برای ما پیام گذاشتن و اظهار نظر کردن.
شما در 37 سال گذشته بارها و بارها رأی دادید، نتیجه اون غیر از این بوده که جناح تمامیت خواه هر کار خواسته انجام داده و هر جنایتی رو مرتکب شده و تفکیه که به اصطلاح اصلاح طلب و تون رو دل و پسان تماما جنگ زرگریه و مقصود فقط کشاندن مردم پای صندوقهای رأی هست تا به دنیا بگن هنوز مردم از رژیم حمایت میکنن. پس کل این تبلیغات رو نخواهید تو پای صندوق های رای حاضر نشید.
آقای خامنه ای، آقایون در واپس، آقایون تندرو، شما در یه همایشی و در یه شوی مهندسی شده و کاملا تدارک دیده شده حماسه خودتون رو ساختید در نایده ای. الان نوبت ملت ایران که حماسه واقعیشون رو با شرکت در انتخابات و رأی ندادن به عوامل شما در هفته اسفند اعلام کنند. البته اگه مهندسی نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. پیام‌های شما با صدای خودتون در برنامه‌های مختلف رادیو فردا پخش میشن. کامنت‌های شما در فیسبوک رادیو فردا یا در وبسایت رادیو فردا هم در اینجا خونده میشن. اما در مجلس نهم هم مانند مجالس دوره‌های گذشته جمهوری اسلامی اکثریت با مردم بود. از مجموع 288 نماینده مجلس نهم تنها 9 نفر از آنها زن بودند. در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی سمیرا قرایی نگاهی داشته به عملکرد زنان مجلس نهم. من در همینجا با شما خدافظی میکنم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما خواهم بود و به شما یادآوری میکنم که این مجله در ساعت 11:30 شب تهران باز هم تکرار خواهد شد. از شما دعوت میکنم به گزارش سمیرا قرایی گوش کنید.
مجلس نهم آخرین نفس‌های که خود را می‌کشد و صندلی‌های سبز بهارستان به زودی پذیرایی نمایندگان جدیدی خواهد شد. اما لوایح پیشنهادی، تصویبی و عملکرد زنان مجلس نهم در کتاب ذهن ثبت خواهند ماند. از مجموعه 288 نماینده مجلس نهم تنها 9 تن از آنها زن بودند و از میان این 9 زن تنها 3 تن از آنها صاحب سمتی در یکی از 17 کمیسیون مجلس به استثنای کمیسیون زنان. خانم ها لاله افتخاری، زهره طبیب زاده نوری، نیر اخوان، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، مهناز بهمنی، شهلا میرگلوی بیاد، حلیمه آلی و سکینه عمرانی کسانی بودند که توانستند در مجلس نهم به عنوان نماینده از خواسته ها و مطالبات مردم منطقهشان و در مجموع مردم ایران دفاع کنند. از میان این زنان 4 تن سابقه حضور در مجلس 8 را داشت و لاله افتخاری از اعضای جبهه پایداری در مجالس 7 و 8 و 9 نیز سابقه نمایندگی داشت. یکی از نخستین اقدامات این زنان در بعد به ورود تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان خانواده بود، چرا که به زعم آنها زنان این مجلس خانواده محور بودند و در مبحث زنان نمیتوان بحث خانواده را از زن جدا کرد. محبوبه عباس قلی زاده فعال حقوق زنان مقیم آمریکا معتقد است که جهتگیری کلی نمایندگان راستگرای مجلس نهم تنها محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت روحیه خانه نشینی او بوده و زن را تنها در نهاد خانواده تعریف کردند.
میشه چنین برداشتی رو کرد که موضع‌گیری یا جهتگیری کلی نماینده های راستگرای مجلس به خصوص زنان، محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت بخش منفعل و بخش خانه نشینی زن بوده، حتی نه خانواده. بنابراین وقتی ما میگیم فراکسیون زنان و خانواده، این نه تا زن به نفع خانواده نبوده، کارشون به نفع خانه نشینی زنان بود، به نفع اون وجه زنی که نشینند در خانه و زایند شیران نر بوده.
کم تذکرترین نمایندگی مجلس این دوره هم یک زن است، نیر اخوان. اما در میان همین زنان لاله افتخاری از باقی خبرسازتر است. عضو کمیسیون فرهنگی است و نقدهای جدی به وزارتخانه ارشاد دارد. در برنامه سینمایی 7 ظاهر می شود و مقابل رسول صدرعاملی کارگردان سینما می نشیند و علیرغم آن که در این برنامه می گوید خیلی فیلم نمی بیند، از سیاه نمایی در سینمای ایران و مرزهای سینمای اجتماعی می گوید. لاله افتخاری که ریاست کمیسیون قرآن و عترت را بر عهده دارد، خود یکی از مبلغین حجاب و مدافعان طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر است. صحبت‌های او را بشنوید در گفتگو با شبکه چند رسانه‌ای آرمان.
دختر خانمی، خانم جوان، اگر فکر کنه که اگر اون امروز با این پوشش آمد در جامعه، میلیون‌ها نفر ممکنه با پوشش شبیه او یا بدتر در مقابل چشمان همسرش، برادرش، پدرش به هر حال حرکت کنن در جامعه، که یعنی او اگر آسیب میزنه به چند نفر، میلیون ها نفر آسیب میزنه به زندگی او، کیان زندگی او، سعادت او، فرزند او، آینده او، همه اینا رو دارن در خطر قرار میدن، خودش قطعا یه دو تا چهار تا هم که کنه برمیگرده.
اما به لوایح مجلس نهم در حوزه زنان بپردازیم که تقریبا با هیچ مخالفت جدی از سوی زنان مجلس مواجه نشدند. تصویب لایحه حمایت از خانواده، لایحه سیانت از حریم عفاف و حجاب، اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل و بیمه زنان خانه‌دار از مواردی اند که امضای اغلب این زنان را بر پیشانی دارند. فاطمه رهبر، رئیس کمیسیون زنان و خانواده، در مناظره‌ای با الهه کولایی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم، لایحه حمایت از خانواده را از مترقی‌ترین قوانین جمهوری اسلامی ایران خوانده بود. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق زنان مقیم آمریکا، معتقد است که 9 زن مجلس در حوزه زنان صدای زن ایرانی را نمایندگی نکردند.
توقع این است که این معدود زنانی که خب از چندین فیلتر میگذرند و وارد مجلس میشن، یه بخشی از اوقاتشون رو اختصاص بدن به بسیار مسائل زنان و صدای زنان بشن. به نظر من اگر هم صدایی داشتند این خانم ها، این صدای زنان ایران نبوده و بلکه صدای خب خودشون و صدای مردانی بوده که به اونها کمک کردن تا بتوانند وارد مجلس بشن. این صدا کاملا ضد برابری حقوق زن و مرد و حتی میتونیم ادعا کنیم ضد بهبود وضعیت حقوقی زنان هست و این صدا بیشتر تأکیدش بر خانه‌نشینی زنان و مادری زنان، تازه در این حالت هم اساساً کمکی نرسونده به اینکه مادر خب توانا باشه برای اینکه اشتغال رو منع میکنه برای زنان. و طبیعتاً زنی که دست خالی هست و از نظر مالی تمکن نداره نمیتونه مادر خوبی هم باشه.
زنان مجلس نهم در قبال بسیاری از اتفاقات اجتماعی مربوط به حوزه زنان نیز ساکتند. مسائلی مانند عدم اجازه به زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها که با دستگیری قنچه قوامی، دختر جوان ایرانی بریتانیایی، در خرداد سال 93 اوج می‌گیرد و با چنین واکنشی از سوی لاله افتخاری مواجه می‌شود. خانم افتخاری در گفتگو با شبکه چند رسانه آرمان:
ورود خانم‌ها به ورزشگاه یک نسخه نامناسبیه و اشتهای کاذبیه و آدرس اشتباهیه که داره دشمن برای ما میپیچه. مطالبه اصلی میتونم بگم 999 در هزار مردم ما، اگر نگم بیشتر، این نیست.
علی‌رغم آنکه نماینده‌ای مثل کمال‌الدین پورمؤذن در صحن علنی مجلس ورود به باشگاه‌ها را از حقوق مسلم زنان می‌داند، اما فراکسیون زنان مشخصاً می‌گوید که اعتقادی به حضور زنان در ورزشگاه‌ها ندارد. یا مسئله اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان که علی‌رغم تجمع مردم مقابل مجلس با سکوتی پارلمانی مواجه می‌شود. بجز خانم‌ها فاطمه رهبر و حلیمه عالی که به هیچ عنوان در این خصوص اظهار نظری نکردند، باقی نمایندگان زن آن را گردن عوامل بیگانه و خارجی انداخته و گفتند که همزمانی این رویداد با اجرایی شدن طرح آمران به معروف و نهیان از منکر نشان از مشکوکی آن دارد. شاید سالهای مجلس نهم بیش از هر چیز با مسئله برجام، تحریم‌ها و اختلافات بر سر مذاکرات هسته‌ای به یاد آورده شود. با این حال در این 4 سال لوایحی مربوط به حوزه زنان هم تصویب شده است. سوال این است که اگر در سالهای بعد به فعالیت این 9 زن نگاهی بیاندازیم، ذهن به سوی کدام کلمه سوق می‌کند؟ محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان:
کارنامه نماینده های زن این دوره مجلس را اگه بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم خیانت به جامعه زن محسوب بکنیم تا خدمت. این خیانت رو میتونیم اینجور توضیح بدیم که تو شرایطی که توجه جامعه به مسئله تحریم و برجام بود، بحران اقتصادی مسئله اول مردم بود، نیازهای اولیه باعث شد که مردم نتونن توجه بکنن به نیازهای دانویشون. در یک چنین شرایطی ما میبینیم نماینده های زنان مجلس تونستن از قفلت اجتماعی به ضرر زنان تا اونجا که بتونن استفاده بکنن، از جلوسازی زنان در ورزشگاه ها تا مسئله جمعیت، تا مسئله اسید پاشی، تا مسئله دورکاری زنان، تا مسئله محدود کردن اشتغال زنان، تا مسئله لایحه خانوادگی. تمام این دستاوردها منفی و واکنشگرا بوده و حتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با مجلس اول که جامعه تو شرایط انقلاب بود، کارنامه زنان در این دوره مجلس وخیم‌ترین و خیانت‌بارترین کارنامه‌ای بوده که در کل طول ادوار مجلس بعد از انقلاب وجود داشته.
با مهرنگیز کار، فعال حقوق زنان از مجلس مردانه و تعداد اندک نمایندگان زن میگویم، اما او معتقد است که نمیتوان تصویب لوایح این مجلس را با کم شمار بودن تعداد نمایندگان زن توجیه کرد.
من به شما میگم که اگر که این 9 زن یا حتی 2 تا از این 9 زن یا حتی 1 دونه از این 9 زن میخواستن گشایشی در بیان وضعیت زنان به وجود بیارن، در جای کسی که نماینده‌ای که میتونه بره و پیش از دستور حرف بزنه، میتونستن حرف بزنن و دست کم اون فضا رو یک کمی درش تغییر به وجود بیارن. طرحایی که بسیار مضر به حال زنان هست، اغلب امضای زنان مجلس زیرشه.
شاید مردم در انتخابات پیش رو به زنان بیشتری رای دهند و شاید زنانی که بر صندلی‌های سبز جلوس می‌کنند گوش شنوای بهتری، زبان تندتری و شهامت بیشتری برای پیگیری مطالبات زنان گوناگون ایران داشته باشند.